الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. پس در رابطه با دلالت آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و استدلال به این آیه بر لزوم اصالت اللزوم در معاطات بود، بلکه اصالت اللزوم شکل کلی در مطلق عقود و تجارات. عرض کردیم که مرحوم شیخ در اینجا دو تقریب کردن، یکی استدلال به عقد مستثنا و دیگری استدلال به عقد مستثنا منه آیه، و گفتیم بر این که مراد از عقد استثنا استدلال به عقد مستثنا همان مفهوم حصر مستثناست، چرا که این استثنا دال بر حصره و از مفهوم حصر استفاده میشه که ما ادای تجارت انتراد ما لا یکون تجارت انتراد باطله، و فسخ معامله استرداد مال غیر، مالی را که مالک شده مشتری به معاطات، لا یکون تجارت انتراد پس بنابراین باطل است به مفهوم حصر. و مراد از استدلال به عقد مستثنامن این که تمسک به اطلاق باطل کنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بنابر اینکه استثناء منقطع هم باشه اینجا تمسک به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تقابه. پس بنابر این دو تقریبه، یکی تمسک به اطلاق باطل که منطوق تقریب دومه در حقیقت، یکی استدلال به مفهوم حصر است، این مفهوم از حصر از مستثنا استفاده میشه، چه استثنا متصل باشه چه استثنا منقطع. اگر استثنا متصل بود و بالباطل قید توضیحی بود یا تعلیل بود و مفاد جمله اینچنین بود، لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب الا تجارت انترا فان غیره باطل فانه باطل، میشه استثناء متصل، چه بالباطل قید باشه و تعلیل نباشه، قید توضیحی نباشه، قید حق احترازی باشه، لا تأکل اموالکم بینکم به سبب باطل، و استثناء قهران منقطع چون تجارت انتراد داله بر داخل در باطل نیست. بنابر هر دو دلالت مستثناء یا استثناء بر مفهوم تام، ولی لهذا این دو تقریبه، همینچنانی که مرحوم شیخ به عنوان دو تقریب مطرح فرموده. یه تقریب سومی هم هست در اینجا که حضرت امام فرمودن این تقریب رو بعد ما متعرض میشیم زمنا.
اگر ما تمسک به دلیل استثناء بکنیم، تقریب اینو متصل
مفهوم حصر، نه عرض کردیم که مفهوم حصر در اینجا هست علی کل حال، چه استثناء متصل باشه چه منقطع، اگر متصل باشه که روشن، چون معنای متصل بودنش اینه که این استثناء مفرق متصل، لا تأکلوا اموالکم بینکم لابد به سببن هست، به کل سببن الا التجاره انتراد، پس دال بر این که ما عدای این استثناء دال بر این، استثناء مفرق دال بر این که معادا مفهوم استثناء است در حقیقت، معاداش باطله، یعنی معاداش منهی عنه، قهران باطله، نهی اینجا نهی و حرمت وضعی است. و اگر استثناء منقطع شد باز هم مفهوم حصر داره، به جهت این که الا ان تکون تجارتا انتراض، بنابر انقطاع باز از این آیه استفاده میشه که مولا در مقام بیان این است که چی باطله و چی باطل نیست، و لذا این استثناء را کرده در مقام بیان دو حکمه، یکی بطلان اکل مال به باطل، دوم اینکه تجارت انتراض باطل نیست، ما عدای او باطل است. پس مفهوم حس علا که در تقدیرن از آیه استفاده شد و این یه تقریب مستقلیست، چه استثناء منقطع باشه چه استثناء متصل، و اگر استثناء منقطع بود که شاید شیخ مثلا استظهار مانند مشهور استظهار انقطاع را کردن از آیه قهرن عقد مستثنا من هم باز داله بر اطلاق باطل شامل اینجا هم میشه، تقریب دومی میشه. مثلا این دو تقریب هست در این آیه، یکی تمسک به مفهوم استثناء مفهوم حصر، دیگری تمسک به عقد مستثنا من بنابر اینکه استثناء منقطع است که شاید مشهور و شیخ هم قائل به انقطاع. خب حالا آیا این دو تقریب درسته یا محل اشکاله؟ اما تقریب دوم تمسک به اطلاق باطل برای محل کلام، مراد از باطل چیست؟ آیا مراد باطل شرعی است یا باطل عرفی است؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بنابر اینکه استثناء منقطع باشه مراد از باطل دو احتمال در اینجا میره، یکی اینکه مراد باطل شرعی باشه بالباطل شرعا، دیگری اینکه مراد باطل عرفی باشه. بنابر اینکه استثناء منقطع باشه احتمال اینکه مراد از باطل باطل شرعی باشه احتمال بعیدی است، زیرا که لازمش اینه که قضیه تقریبا غیر مفیده و لغو باشه، چون معنا این میشه که اکل مال به سبب باطل شرعی حرام است وضعاً، یعنی باطل است. شبیه قضیه به شرط محمول میشه که آنچه آن سببی که باطل است شرعاً برای تملک باطل است شرعاً، چون لا تأکلو این نهی بالاخره نهی یا وضعی است یا تکلیفی است که بالاخره نهی وضعی هم ازش استفاده میشه یا منظوره. بنابراین بطلان در طرف محمول اخذ شده. اگر مراد از موضوع بالباطل باطل شرعی باشه این معنیش اینه که الباطل شرعی باطلون شرعا. برخلاف اینکه اگر باطل مراد از باطل باطل عرفی باشه، ولی معمولا کسانی که استظهار استثنای منقطع کردن در این آیه باطل را حمل بر باطل عرفی کردن، به اینکه قضیه به شرط محمول نشه و قضیه لغوی نشه. علا کل حال، حالا چه مراد از باطل باطل؟ بخلاف اینکه اگر استثنا متصل شد، اگر استثنا استظهار استثنای متصل کردیم باطل اونجا دیگه مناسبه اینکه باطل شرعی باشه نه باطل عرفی، چون در اونجا دیگه باطل شبیه تعلیل میمونه. لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب الا التجاره ان تراض فانه و نعنون ابد مستثنا من که غیر تجارت ان تراضه باطل شرعا. تعلیل میشه و تأکید میشه، همون تأکید میکنه مدلول حکم را و محمول را، و دیگه چون موضوع نیست قضیه به شرط محمول نمیشه. علی کل حال بنابر هر دو تقریب، چه باطل هر دو تقدیر، چه مراد از باطل باطل شرعی باشه چه مراد از باطل باطل عرفی باشه، این استدلال تمام نیست. اما اگر مراد از باطل باطل شرعی بود که خیلی روشنه، بنابر اینکه مراد از باطل باطل شرعی باشه تمسک به این آیه در محل کلام با فرض اینکه ما احتمال صحت فسخ را میدیم، تمسک به عام در شبهه مصداقی میشه. وقتی ما احتمال بدیم که فسخ صحیح است در معاطات و معاطات عقد جائز است شرعا، پس شک داریم در اینکه اکل مال فاسخ، اکل مال و استرداد مال را به فسخ، آیا اکل مال به باطل شرعی است یا اکل مال به صحیح شرعی است، به حق نه به باطل. پس تمسک به لا تأکلوا اموالکم بینکم به اطلاق باطل نمیشه تمسک کنیم، چون در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقی است. و اما اگر مراد از باطل باطل عرفی بود، چنانچه برابر استثناء منقطع معمولا بایستی قائل به باطل عرفی بشیم، همچنان که اشاره کردیم، و تقریب دوم مبتنی بود بر که استثناء منقطع باشه، باز هم در اینجا تمسک به این اطلاق باطل نمیشه کرد. چرا؟ به جهت اینکه در باطل عرفی به دو جهت، به دو نکته تمسک به اطلاق باطل نمیشه کرد. یعبر باطل. خب بازم تمسک به اطلاق باطل، تمسک به عام در شبه مصداقی است. چرا؟ به دو نکته. نکته اول این که باطل عرفی، اکل مال به باطل عرفی مشروط است به این که از طرف شارع اذنی بود در اون اکل مال داده نشده باشه، و الا دیگه عرف اینجا حکم به بطلان عرفی هم نمی کنه. عقدی را که شارع که مالک الملوک به اصطلاح تجویز کرده، تملکی را که تجویز کرده و اکل مالی را که تجویز کرده، در طول تجویز شارع و اذن شارع به تملک، دیگه عرف هم حکم به بطلان نمی کنه. حکم به بطلان عرفی معلق است بر عدم اذنی که نه از مالک مال باشه و نه از قانون گذاری که مالک مال و مالک الملوکه، و الا باز از عنوان باطل بیرون میره. عنوان باطل در وقتی صادقه که نه اذنی از مالک باشه در اون تملک و نه اذنی از مالک الملوک باشه، یا به عبارت اخرى اون تملکی را که قانون گذار قبول داره در هر قانونی، اون دیگه عرف اکل مال به باطل نمیبینه. میگه این اکل مال به حقه، چون در قانون در اون قانون قرار داده شده صحت و حقانیت چنین فسخی و اکل مال به اکل مالی تملکی در حقیقت. پس بنابراین باز هم اگر ما احتمال اذن شرعی بدیم، معناش اینه که احتمال میدیم عنوان باطل هم در اینجا منطبق نباشه. تمسک به عام به عموم باطل، تمسک به عام در شبه مصداق است. این یه نکته که این نکته را خود شیخ هم متعرض شدن، ولی عجیب اینه که به عنوان دفع دخل متعرض شدن، که انه بعد از اینکه تمسک به تقریب دوم که اطلاق باطل و عقد مستثنا من بود کردن، بعد گفتن که انه خواستن این اشکال را دفع کنن که پس اگر هر آینه جایی اگر این اکل مال به باطل اطلاق داشته باشه، بس اون جاهایی که شارع اذن داده، اذن در اکل مال به باطل داده. اکل مال به باطل که قابل تخصیص نیست، شارع نمیتونه بگه لا تأکلوا ما اموالکم بالباطل الا این باطل، این باطل رو میتونید بخورید، این لسان آبیه از تخصیصه. این اشکال کردن. بعد جواب دادن که اون جاهایی که اذن شرعی بیاد باطل رفع میشه، جایی که از طرف شارع اذن بیاد در حقیقت اذن شرعی به جهت این که شارع مالک الملوکه، مالک مال است و مالک مال است، بنابراین اذن او رافع باطله، حتی باطل عرفی. این را به عنوان جواب اون اشکال دادن که پس اون جاهایی که مثلا ثابت شده جواز اکل مال، این تخصیصه، و تخصیص هم با لسان باطل جور نمیاد. از قبیل این که بگید شارع بگه ظلم نکنید الا اینجا ظلم بکنید، این قابل تخصیص نیست. باطل تملک به باطل نکنید الا اینجا تملک به باطل بکنید، این که قابل تخصیص نیست. عنوان باطل مثل عنوان ظلم میمونه، تخصیصش مستهجنه و مثلا غیر معقول عرفن. خب این رو جواب داده ایشون، ولی این که نه، وقتی تخصیص میشه تخصیص نیست، تخصص این همیشه. تا اذن شرعی بیاد موضوع باطل رفع میشه و منقلب میشه به حق، چون شارع خودش مالک الملوکه، مالک خود مال و مالک. خیلی این اشکال رو جا که این نتیجه اینه که تقریب خراب شد. این دفع دخلی را که فرمودن به عینه سبب بطلان تقریب دوم ایشون میشه. معناش اینه که دیگه تمسک به اطلاق عقد مستثنا نمیتونیم بکنیم، چون ما احتمال میدیم که عقد معاتات عقد جائزی باشه شرعا. معنای احتمال جوازش و لزومش این است که احتمال میدیم شارع اجازه داده متعاطیان، احد المتعاطین فسخ کنه معامله رو در باب معاتات هر وقت بخواد. اگر چنین اجازه‌ای داده باشه، پس عنوان باطل رفع شده، زیرا که بنا شد بر اینکه اذن شارع رافع عنوان باطل باشه. خیلی خوب، با شک در جواز و لزوم، بهرن شک در صدق عنوان باطل بر تملک بعد از فسخ میشه، فد نمیشه تمسک کرد به عموم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مگر کسی این چنین ادعا کنه، بگه بر اینکه عنوان باطل وقتی مرتفع میشه که برسد اذن شارع، نه اینکه واقعا ترخیصی باشه از شارع. یه ادعای زائدی اینجا بکنیم، بگیم برای اینکه در صورتی که شارع واقعا ترخیص داده، اجازه داده، ولی این اجازه واصل نباشه به مکلف، به مکلف نرسیده این اجازه شارع، باز هم اکل مال به باطله. میزان در ارتفاع باطل وصول ترخیص، اذن واصله نه اذن واقعی از طرف مالک الملوک. تا اذن واصلی در کار نباشه باز اکل مال به باطله، گرچه واقعا معزون باشه. وقتی عنوان باطل رفع میشه که تصرف انسان و تملک انسان مستند به اذن معلوم و اذن واصل باشه، پس با عدم وصول عنوان باطل منطبق است یقینا، پس تمسک به عام در شبه مصداقی نیست، چون عنوان باطل منطبق علی کل حال ما واصل که نشده جواز معاتات، دلیلی بر جواز معاتات که نداریم. پس بنابراین اذن شرعی، اذن مالک الملوک چون واصل نشده به مکلف، عنوان باطل علی کل حال صادقه، وقت این جواب دیگه تمام نیست و بعید نیست. بنابراین که ما باطل را به باطل عرفی بگیریم و اذن مثلا مالک الملوک را به یعنی اذن شارع را به عنوان اذن مالک مال و خود مال قرار بدیم، بعید نیست گفته بشه عقلا تا نرسه اذن، تا واصل نباشه اذن و استناد به اذن او مشخص نباشه و معلوم نباشه، عقل به باطل میدونه. مجرد احتمال اینکه در دلش راضی باشه، واقعا راضی باشه و رضای باطنی داشته باشه، این کافی نیست، باعث احراز بشه. اصلا یه اصل عقلایی فقها در باب اموال دارن ادعا میکنن و بعضی ادعا کردن که سیره عقلایی قائم بر اینه که هر مالی تا احراز اذن نشه لا یجوز التصرف فیه، نه از باب استصحاب عدم اذن مثلا و عدم رضا، بلکه از باب خود این رو یه قاعده عقلایی قرار دادن. در بعضی از موارد مثل باب خمس اونجا تمسک کردن، آقایونی که در بحث خمس بودن یادشون هست که بعضی از بزرگان تمسک به این قاعده عقلایی کردن در بحث خمس در کنز. گفتن این قاعده عقلایی هست که هر مالی که سیره عقلا ادعا شده بر این قاعده به عنوان قاعده عقلایی، که مالی که لم یحرز اذن المالک فیه لا یجوز تصرف فیه، تصرف جواز تصرف مشروط است به وصول اذن و تا اذن نرسه و احراز نشه لا. خب کسی که این چین ارتکاز عقلایی رو قبول داره، این سیره عقلایی رو اونجا قبول کنه، غریب است اینجا این مطلب رو قبول کنه که عنوان باطل متقدمه وقتی رفع میشه که اذن واصل باشه. اگر اذن نرسیده باشه، احتمال اذن، احتمال ثبوتی رضا و اذن، اذن مالک یا اذن مالک مالک که مالک الملوک، کافی نیست در ارتفاع عنوان باطل، چون اینجا هم مثلا عقلا میگن لا یجوز التصرف، تا احراز نشه اذن تصرف جایز نیست. بنابراین تقریب دیگه این اشکال برایش وارد نیست که آیون همین اشکال رو کردن و اشکال از عبارت شیخ، از مطلب شیخ هم رفت میشه که شیخ چگونه در ذیل مطلب خودش این مطلب رو آورده، بعد متوجه نشده که این موجب تمسک به عام در شبه مصداقی تقریب دوم میشه. جوابش عبارت از اینه که شیخ بیش از این ادعا نمی کنه، میگه اونجاهایی که ثابت شده و رسیده است از شارع، واصل شده از شارع جواز تملک، اونجاها دیگه باطل رفع میشه. تخصص در اونجاهایی است که برسه این اذن شرعی و اون جواز تملک شرعی، اما جایی که نرسه اطلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باقی است بر حال خودش و موضوعش هم محرزه، تمسک به اطلاق محمولش هم صحیحه. پس بنابراین این تقریب دوم، این اشکال دیگه برش وارد نیست، ولی یه اشکال دیگری در اینجا وارده که این اشکال مشترکیست. چه باطل را باطل شرعی بگیریم، چه باطل را باطل عرفی بگیریم، اشکالی که در اینجا میاد اینه که اساسا آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناظر به تملک مال غیر است به ملکیت جدیده غیر از ملکیت اصلی. لا تأکلوا اموالکم بینکم به قرینه بینکم و به قرینه تجارتن الا ان تکون تجارتن، منظور اخذ مالی است که در ملک دیگری است، حالا با میخواد تملک کنه شخص دیگر، تملک کنه این مال رو از ملک او بیاره بیرون به ملک خودش. و این در جایی صادق است که این تملک ملکیت دیگری باشه غیر از اون ملکیت اولی، و در مورد فسخ این عنوان صادق نیست. در مورد فسخ اگر فسخ ما صحیح بود، این ملکیتی که حاصل میشه برای مالک، برای بائع، این ملکیت تملک جدیدی نیست، این همون فسخ عقد و اون بیعی است که واقع شده و حل اون عقد است و ارجاع مال است به همون ملکیت سابق خودش که در ملک این بائع بوده. پس در حقیقت این تملک جدید نیست، نفوذ فسخ، صحت فسخ ملکیت جدید رو نمیاره برای فاسخ، بلکه همون ملکیت سابقش رو برمیگردونه. زیرا فسخ حل عقد در حقیقت، ملکیت مشتری ملکیت و تملک جدیدی بوده و الا ملکیت بائع بنابر نفوذ فسخ حق ارجاع همون ملکیت سابقه، نه اینکه یه تملک جدیده. درسته به لحاظ اون ملکیتی که برای مشتری ایجاد شده، این ملکیت اون ملکیت رفع شده و یه ملکیت دیگری ایجاد شده، ولی این ملکیت به عنوان فسخ عقده و به عنوان ابقاء و استرداد همون مال سابقه، نه به عنوان اینکه این یه مال جدیدی اینا گرفته. ظاهر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینه، اونجایی است که این مال مال این نبوده در هیچ وقت، حالا میخواد گیرش بیاد، حالا میخواد متملک بشه این مال رو از دیگری. پس شامل موارد فسخ اصلا نمیشه این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون در مورد فسخ اگرم فسخ نافذ باشه تملک جدید نیست عرفاً، این ارجاع همون ملکیت سابق. بلکه مسئله برعکسه، بقاء ملکیت در نزد مشتری بعد از فسخ این تملک جدیدی است که بدون رضای مالک اولی عقد مال به باطله. اگر فرض کردیم که مثلا عقد بیع اقتضای بیشتر از ملکیت ما دام لم یفسخ نداره، احتمال دادیم مرجع شک ما به اینه که همچنانی که ما شک میکنیم در اثر شک در جواز و لزوم، شک میکنیم آیا فاسخ متملک شد بعد از فسخ یا متملک نشد، مرجع این فسخ و این شک به اینه که آیا عقد بیع ملکیت مطلقه میاره برای مال مشتری حتی بعد از فسخ، یا ملکیت ما دام لم یفسخ رو میاره. پس در حقیقت ما در حق تملک مشتری هم شک میکنیم که مشتری از ابتدا با این بیع معاتاتی چقدر حق تملک داشته، حق تملک مطلق یا حق تملک مادام لم یفسخ البایع. پس در نسبت به ملکیت ما قبل از فسخ متیقنه این مقدار علاقل ملکیت صحیح است، تجارت است، انتراض است، ولی زائد بر این مقدار، تملک زائد بر اون مقدار متیقن که تملک مشتری است ما قبل الفسخ، زائد بر این ملکیت ما بعد از فسخش رو نمیدونیم این تملک اصلا تملک جائزی است یا تملک جائزی نیست، شک در جواز برگشت به اینم میکنه در حقیقت. پس بنابراین ما شک میکنیم که این مقدار زائد از تملک آیا صحیح هست یا نه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه اگر صاحب مال راضی نبود به این مقدار زائد، بالاخره این صاحب مال بود اول، بیش از ملکیت ما دام لم یفسخ را راضی نیست صاحب ما، خب پس اون مقدار تجارتا انتراضه، بیش از این مقدار اکل مال به باطله.
این ملکیت مثلا بگیم ملکیت جدیدی هست و نیست که مطلقه هست، ولی که خود این معاملات کجوم آورده باشد یا ملکیت
یعنی از اول نمیدونیم که یعنی نمیدونیم
جایزه باشد
که
میشود ملکیت سابقه.
اگر پس بنابراین لازم باشه ملکیت جدید، یعنی چه؟
اگر معاملات ملکیت جدید ملکیت لازم آورده باشد، بازگرداندن به ملک خودش ملکیت جدیده، ملکیت لازم رو بخواد برگرده،
بله اگر لازم باشه فس باطله دیگه بازگرد. نه اگر لازم باشه که فسخ مؤثر نیست، صحبت سر اینه که ما شک در لزوم و جواز داریم. وقتی شک در لزوم و جواز داریم، در حقیقت شک در این داریم که آیا بیع معامله است یا معاتات معامله است که موجب ملکیت مطلقه میشه، پس فسخ مؤثر نیست، این معناش ملکیت لازم است، یا بیع موجب ملکیت مادام لم یفسخ میشه، ملکیت محدوده و مقیده میشه، ملکیت مقیده و مقید به فسخ. پس در حقیقت تملک در آن اول قبل از تحقق فسخ، این تملک ملکیتون تجارتون انتراض یقینه، ولی بیش از این را شک میکنیم. تملک زائد را، این تملک زائد را هم اقتضا داره این تجارت که عبارت از بیع است و معاطات است، اقتضا داره او را یا اقتضا نداره؟ مالک که راضی نیست، مالک چون فسخ کرده، معنای فسخ کردنش اینه که مال خودش میخواد، بیش از مقدار ما قبل الفسخ راضی نیست به ملکیت. خب اینجا مسئله برعکس میشه، میگه الا ان تکون تجارت انتراض، همچنانی که نسبت به آن اول لازمه، نسبت به تمام آنات لازمه، میبایستی این تجارت در هر آنی تجارت انتراض باشه تا اینکه جایز باشه تملک. و اما اگر در یک آن تجارت انتراض از عنوان تجارت انتراض آمد بیرون، دیگه مشمول عقد مستثنامه میشه، اکل مال به باطل میشه. شک در صحت فسخ و عدم صحت فسخ برگشتش به اینه که ما نمیدونیم از اون طرف نمیشه شروع کرد، چون اون تملک جدید نیست، تجارت نیست. چون تجارت انتراض معناش اینه لا تأکولوا اموالکم بینکم، یعنی مال دیگری رو برای خودتون نیارید و چیزی که مال دیگر مال خود من باشه، من برگردوندم به مال سابقم، این من مال دیگری نگرفتم، من ارجاع دادم مال خودم را. پس بنابر قبول این نکته که در باب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و همچنین تجارت بقرینه بینکم، بقرینه تجارت مقصود تملک جدیده، تملکی که من اینو نداشتم سابقا، این عبارت از تجارت، این اکل مال دیگران، یعنی مال دیگران نگیرید، مال دیگران رو تملک نکنید، اخذ نکنید، مگر به جایی که به شکلی که دیگری راضی باشه به این تملک. و این عنوان صادق بر ارجاع مال نمیشه، کسی که مال خودش برمیگردونه، این بیش نمیگن مال دیگری رو خورد، این میگن مال خودش برگردون. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال دیگران رو نخورید، مال دیگران خوردن غیر از برگردوندن مال خودشه. پس شک که در این که آیا فسخ نافذ یا نافذ نیست، مرجعش به اینه که آیا این آقا میتونه مال سابق خودش برگردونه یا نمیتونه مال سابق خودش برگردونه. این دیگه مشمول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون این ادعا نمیکنه که این مال، من این مال رو به عنوان ملکیت جدید میخورم، میگه من مال سابق خودم رو استرجاع میکنم، من مال دیگری نخوردم، مال خودم رو برگردوندم. اگر این نکته رو قبول کردیم، استدلال معکوس میشه، اون وقت استدلال به این آیه به این شکل معکوس میشه، یعنی تملک مشتری بعد از فسخ، این تملک چون تملک جدیده، تملکات مشتری همش جدیده، تملک زمان اول، زمان دوم، تمام این حصص تملک، تملک مال غیره، چون هیچ مال خودش نبوده، این مال، این مقدار از حصه تملک که تملک ما قبل از فسخ، این حتما تجارت انتراض بوده، زائد بر این مقدار نمیدونیم از اول این چنین بیعی معاطاتی، این چنین تملکی را میاره یا نمیاره. خب چون راضی نیست مالکش، پس بنابراین تمسک میشه اینجا به عکس مسئله که تملک مشتری، بقاء ملکیت در نزد مشتری بعد از فسخ در حقیقت اکل مال به باطل و تجارت انتراض نیست، با فرض اینکه بایع راضی نیست به بیش از اون مقدار از تملک که تملک مالم یفسخه. این جواب جواب تام نیست که هم بر تقریب، هم بنابر این که مراد از باطل باطل شرعی است میاد، هم یعنی چه مراد از باطل باطل شرعی باشه، چه مراد از باطل باطل عرفی باشه، چه استثناء منقطع باشه، چه استثناء منقطع متصل باشه، این اشکال هست. یعنی اگه ما قبول کردیم که ظاهره لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل حرمت خوردن مال دیگرانه، نه حرمت برگردوندن انسان مال خودش را، و این عنوان صادق نشه در موارد فسخ، چون اونجا نمیگن مال دیگری رو خورد، عرفا نمیگن، میگن مال خودش برگردون. فسخ اعاده و استرداد، لذا در باب فسخ هم میگیم حق رد یا حق فسخ عقد، حل عقد و استرداد مبیع، استرداد در با عنوان تملک مال دیگری، اینا دو عنوان عرفی است، اون عنوان عرفی غیر از این عنوان عرفی در اینجا صادق نیست.
میگن مال دیگری رو خورد، میگن مال خودش برگردون. مال دیگری رو خورد کجا صادقه؟ اونجایی که مال از اول مال او بوده، من بیام بگیرم به زور از او، یا به هر سببی از اسباب باطله بخوام مال رو از او بگیرم. اینجا میگن مال دیگری رو خورد، عرفاً اینجوریست. اینجا میگن مال دیگری رو خورد. اما اونجایی که این مال مال من بوده و عقدی را که انجام دادیم نمیدونم مقدارش چقدره، آیا به اندازه ما مالم یفسخه یا مطلقه، اینجا شک در خوردن مال دیگری نیست، شک در اینه که آیا در حقیقت آیا من حق استرداد مال خودم را دارم یا حق استرداد مال خودم را ندارم. و این خارج است از لسان، از عنوان لا تاکلوا اموالکم بینکم، چون لا تاکلوا اموالکم بینکم ناظر به اکل مال غیره، این اکل مال غیر نیست عرفا. اکل
مالکم معنیش اموال غیر
بینکم، به قرینه بینکم، به قرینه بینکم مقصود میشه اموال غیر. لا اگر بینکم نبود، خود کم ظاهرش اینه اموالکم انحلالی، یعنی شما مال اون تک تک دیگه، تک تک شما، هر مالی که مال تک تک شماست این اموال بین خودتون. وقتی میگه بین خودتون نخورید یعنی از هم دیگه نگیرید، بین خودتون نخورید یعنی از دیگری نگیرید و متملک بشید بدون رضای دیگری و به باب. خب اونی که اصلا یه جواب دیگری بود، میگه نوبت به این جواب برسه. بله بس فکرش کنیم ببینیم میاد یا نمیاد. بنابراین پس بنابراین این اشکال، این اشکال هم بر تقریب اول وارده هم بر تقریب دوم. اگر استثناء رو ما استثنای متصل بگیریم و مفهوم حصر استفاده کنیم، یا با اینکه منقطعه باز مفهوم حصر استفاده کنیم، باز این جواب میاد که این مفهوم حصر در حقیقت موضوعش اکل مال دیگری است، مال دیگری خوردنه، و مال دیگری خوردن با احتمال فسخ به معنای احتمال استرداد مال اول، ملکیت اول انسان در اینجا صدق نمی کنه. پس اینجا اکل به عنوان مال دیگری نیست، اکل به عنوان رجوع مال اول و ملکیت اول خودشه، و این عنوان منفی نیست به آیه لا تأکلوا اموالکم، نه به عقد مستثنا و نه به عقد مستثنا، نه به مفهوم هست و نه به اطلاق کلمه باطل. این اشکال بر استدلاله. پس بنابراین به این ترتیب استدلال به این آیه مبارکه در محل کلام درست نیست، و به این بیان ظاهر میشه جواب و تقریب سومی که به این آیه شده بر لزوم، که تقریب سوم را حضرت امام فرمودن، انشاءالله بحثش میاد فردا.